أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ریتی بررسی روایاتی بودیم که استدل بها بر استقلال البکر فی تزویجه و عدم الحاجت الى اذن الاب والجد مع وجودهما. چهار روایت رو تا به حال بررسی کردیم. روایت پنجم، روایت ابان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الجاریت البکر التي لها ابون لا تتزوج الا باذن ابیها و قال اذام کانت مالکتا لامرها تزوجت متا شاءت. این روایت دو فراز داره. استدلال به فراز دومشه، ذیلشه. اذا کانت مالکتا لامرها تزوجت متا شاء، یعنی در مقابل اذن ابی دیگه نیازی ندارد. خب حالا اینو با صدرش چیکار کنیم؟ که ابتدا میگه الجاریت البکر التي کذا لا تتزوج الا باذن ابیها. بگیم خب بین صدر و ذیل هستیم. در صدر عموم باکر است، الجاریت البکر مطلقا. در ذیل میگه اذا کانت مالکتا لامرها، نه اشکالی نداره، اذن ابیها رو نمیخواد. پس ذیل تخصیص میزنه صدر رو، الجاریت البکر عام و در حقیقت هم ما اذا لم تکن مالکتا لامرها. معناش اینه جاریه بکر ولی مثلا صغیره یا صفیهه یا مجنونه و امثال اینا، این میشه مراد و باقی مونده تحت عام صدر. و ذیل کافیست برای استدلال در این مقام. این بیان استدلال. مرحوم نراقی بر همین معنا تکیه کرده تاکنه و تعبیر میکنه که ان المراد من الصدر هی الصغیر او الصفیه او المجنونه. این مراد. و در ذیل در قبال رشیده، ذیل میشه جاریه رشیده، المالکت الامرها. و به این تقریب استدلال شده به این روایت. ولی این تقریب یه مشکل در خود روایت پیدا می شود و اون این که عموم صدر الجاریت البکر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها. اینو عام گفته، بعد میگید خرج عنه کذا و کذا و کذا یبقى الصغیر و الصفیه و المجنونه. اولا صغیره که از موضوع خارجه، بحث بکر و غیر بکر در صغیره مطرح نیست. و ثانیا اون وقت میشه تخصیص به فرد نادر. یک عامی اول بفرمایند الجاریت البکر چنین فهوه، و اون وقت شما تخصیصش بزنید به دو مورد، صفیحه و مجنونه، بگید مراد از این عام اینه. بالاخره صفیحه و مجنونه درسته بین دخترها گاهی پیدا میشه، ولی گاهی نادرن، یک درصد بسیار کم. این لازم میاد عام اول را تخصیص بدید به فرد نادر، و این خلاف ظاهره. علاوه بر اینها عرض میکنیم اگر مراد از سعد الجاریت البکر التی کذا لا تتزوج الا به اذن ابیها، خب حالا اگر اب نداشت، میگه به اصطلاح لها ابون، اگر اب نداشت چی؟ وقتی شد مجنونه و صفیحه، اگر ابم نداشت ولایتش میرسه به مراحل بعد، آزاد نمیشه که. چرا مقید شده به لها ابون؟ چی؟ پدر بزرگ چی؟ نه، پدر بزرگش هم الحمدلله زودتر به رحمت خدا رفته بود، باز آزاد میشه؟ یا نه لااقل میرسه به حاکم شهر در مراحل بعدش. حالا قیمش، وصی پدرش، اینها مراحلی نبود حاکم شهر. پس این قید لها ابون چیکار از اینجا؟ نمیدونم، نه رتبه بندیش قواعد کلی رو داره. باید بفرماید الجاریت البکر لا تتزوج الا باذن ابیها، بعد رشیده رو خارج کنه، یبقا صفیه و مجنونه، اونم بگه لا تتزوج الا باذن ولیها، نه ابیها به خصوص. هر دو جا تکیه رو اب، این لایو ساعد، با اینکه اینجور تخصیص بزنیم و بگیم مراد از سعد صفیحه و مجنون است، صفیحه مجنونه، حالا حتی ولو ما از صغیره اونم شامل بشه. خب اینجا جاری است، مرعه ندارید فعلا، اون اشکال مال جای دیگه است، این حرف مال جای دیگه، اینجا فعلا کلمه مرعه ندارید. همه فرض کنیم همه رو شامل بشود.
استاد بین مجنون و رشیده هیچ فرقی متصور نیست؟
چرا؟ اون شکی نیست که ولی داره، اون که بحثی درش نیست.
نه
به این روایت
شما میگید،
نه به این
روایت.
بله صدر اعمه، صدر اعمه بر بعد از
صدر، فقط مجنونه و
صدر، معناش اینه، نه من بگم
مستقی که نداریم، ما داریم بکر مجنونه، بکر صغیره، بکر غیر رشیده، بکر رشیده.
خیلی خوب، شما میگید بکر غیر رشیده، اجازه بدید، میگید بکر غیر رشیده، غیر رشیده کی هستن؟
مجنون نیست،
صفیه
هم نیست،
ولی رشیده غیر رشیده، همون یا صفیه یا مجنون، ما چیز دیگه نداریم.
این
ای بابا اونا
صفیه هم نیست، مجنون نیست، ولی
آقای خدا داد، آقای خدا داد، بحثای حرف دهاتی نزن، اینجا بحث فقهیه. رشیده، رشیده یه فقهی است، معنای رشیده این نیست که هیکلش گنده باشه، یه متر و نیم بیا به رفتاد سان حتما باشه، پن باشه، چاق باشه، این که نیست. ها خیلی خوب، طبیع و تشتری کیه؟
دختری که این کار رو
دختر، نه رشیده، اینها همه اشاره به رشیده شه، یعنی آنستم فیهم رشدا. پس باقی میمونه چی؟
دختره
باقی میمونه چی؟ اون دیگه قسم سب
غیر رشیده و مجنونه و صغیره،
غیر رشیده
غیر رشیده، فقط بگید که غیر رشیده
همینه، من نمیخوام بگم خدا و پیغمبر گفته. نه 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 بلد نیستم، میرن یاد میگیرن، نه اون حق نداره. همون فرض کنید در مالکیتش، همون دختر مالکیتش رو خودش داره، هر مگونه معامله هم بکنه درسته، درسته، میتونه، نمیتونه، نمیتونه، این وابسته میشه پدرش، آقا جان اون نمیتونه باعث نمیشه پدرش ولایت داشته باشه. نه نمیتونه، پدر حق نداره، پدر حق خودش نمیتونه، پدرش نه 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 این نیست. حالا در ازدواج، حالا اصل قضیه در باب هجر فرض کنی، این فرضی که از طالب میفرمایید که حالا دختر باکره رشیده شرعی هست، اما کوچول موچولیه، این نمیتونه بره بازار. بله حالا خیلی خوب، این عبش هم نمیتونه، این عبش هم نمیتونه. نه بنابراین نه تنها قضیه حالا حمله بر فرد نادر که اگر صغیره رو ذمیمه نکنی، صغیره هم که ذمیمه بشه، ما میگیم این دو کلمه تو روایت لها ابون لا تتزوج لا باذن ابیها، ولی تکیه کرده رو پدر خواسته، نه روی ولی. اگر این مراد بود باید بگه لا تتزوج الا باذن ولیها. بنابراین نه، این روایت معناش این نیست. بله آقا، حالا میگی میگی بله. صاحب جواهر آمده فرموده به این که نه اینا منافات نداره، زید الرشیده المالکت الامرها اشکالی نداره تزویجش. صدر وقتی این گله ها ابون لا تتزوج و کذا هم میکنیم برای یک حکم استحبابی، کراهت داره. حالا ولو رشیدتون، ولو جایز ازدواجش، ولی کار خوبی نیست که بدون توجه اذن پدرش، اطلاع پدرش ازدواج کنه. عرفاً کار خوبی نیست. این هم هم میکنیم شرعاً بر استحباب، لا تتزوج بر استحباب. کاری هم به اون سفیهه و مجنونه، مالکت الامرا یعنی سفیهه نیست، مجنونه نیست، رشیده است. بله یجوز و تزویجها، ولی اذا کان ابولها لا تتزوج الا باذن ابیها تخصیص هم نمیزنیم، بلکه این قسمت و در این مورد خاص یحمل علی الاستحباب. نه حالا اشکالی داره یه مستحب اول گفته بشه بعد عامش چنان؟ این اشکال داره؟ تا چه ذوقی باشی؟ تا ذوق امام. تو ذوق امام رو میدونی؟ نسبت میدی؟ میدونم. میتونی و نسبت میدی؟ بله. این بگیم حرف صاحب جواهر بعید و خلاف ظاهر، استبعاد کنیم. خب اینجا دست فقیه باز، ولی عمده اینه، میخواید به زیر استدلال کنید. اذا کانت مالکتن لعمرها، مالکتن لعمرها مطلقا، از همه حیث، حتی من حیث تزویج، میشه قضیه ضروریه. پس اون تصرفی که در اون روایات قبل بالمناسبه مطرح میشد اینجا هم باید انجام بشه، یعنی بگیم مالکت لامرها من غیر حیث تزویج. حالا تزویجها جایزون، حالا داریم میگیم از این حیثم مالکتون. اولا باید اون تصرف را که در روایات سابق در این مالکت لامرها و مشابهش مطرح کردیم باید اینجا مطرح کنیم. اینطور نیست آقای خدا داد؟ خیلی خوب، ما قبول نکردیم. حالا اگر بخوایم اون تصرف را قبول نکنیم و به همین ظاهرش اخذ کنیم، جاریه بکری که از همه جهت مالک امرشه، جاریه حالا بکری که از همه جهت مالک امرشه با یه قید، این قید رو که در صدر داره اینم ببینیم، اذا کانت لها ابون، اگر پدر داره اون یه قید خودش در صدر، این در موضوع اخذ شده، این قیده. پس در حقیقت زینش عام مالک دل امرها من جمیع الجهاد یا من قید حیث نکاح، از این جهت ولایت نکاح را هم خودش دارد، ولی صدر میشه مقید زیل، نه زیل مقید صدر. اما وقتی میخواد صدر تقیید بزنه زیل رو، مفاد صدر چیه؟ بکری که لها ابون، با این دو قید، بکری که لها ابون یبقا، برای زیل سیبه الجاریت المالکت الامرها والمالکت الامرها عام، چون اول تخصیص نخود موضوع رو بکنه، بعد بک اون صد زیل رو تخصیص میزنه. اون دارم همینو جواب میدم، همین الان که دارم میگم همین الان همینه. بله موضوع رو اون نیست، چون جمله مستقل، تازه صدر میخواد رو تخصیص بزنه. جمله عام المالکت الامرها، المالکت الامرها، الجاریه موضوع عام، در صدر با دو قید میگه لا تزوج الا به اذن علیها، اما با دو قید، اذا کانت لها ابون، اذا کان بکرن و لها ابون. موضوع اولیه در حقیقت الجاریه است، اما با صفت بکر یک، و لها ابون دو، این لا تتزوج الا به اذن ابیها موضوع هم اینه. یبقا برای زیل عموم جاریه، عموم جاریه المستقله، بله رشیده و ایناش هم او شرط میکنه، اون وقت از او خارج میشه. بکر عباشه سیبه، سیبه اشکالی نداره، و همچنین بکری باشه که لا ابله ها.
جاریه بکر یه
صفت
هم داره که
بله، شما اگر صفتی اجازه بدید، اگر صفتی در شب اصطلاح موضوع به محو صفت آمد، آیا این خودش یه قید برای اون موضوع نیست؟ بسیار خوب. حالا پس گوش کنید، هنوز
همون جاریه برای مالک عام باشه،
چه لزومی داره که ما در جمله ثانی اون موضوع را با صفتش عقص کنیم؟ جاریه، چرا؟ جاریه نه، بیان اول کلام، اگرم باشه در مقام بیانه نه بیان، ثانیم اول کلام داریم همینو آقای محمدی میفرماید، ما توجیه میکنیم بیان میکنیم که بله موضوع اولا الجاریه به نحو عمومه، بعد در اون جمله، چون در اینجا دو حکم بیان شده، یه حکم لا تتزوج، یه حکم یتزوج متا تتزوج و متا شاعت، در اون اولی مقید شده به بکری که لها ابون، در دومی به طور مطلق حکم برش بار شده، و به اولی دومی تخصیص میکنه. نه این اول داریم با اون صفته، اگر موضوع جاریه بکر بود میگه باکره یا البکر، کمون که در بعضی از روایات همینطور داریم، خیلی جا بکرون به ما هوه موضوع واقع شده، اونجا نمیتونیم در موضوع تصرف کنیم، ولی اینجا موضوع اول الجاریه است، عموم الجاریه، بکر زمین بله. نه این بکر به اونه این بکر تو اینجاها مثل زمین نیست. نه
برزم بکر در بیار میشه از جایه بکر که مالک نفسیه سعید بست جاریه
بکری
که مالک نفسش میشه میشه
سعید. اون یه مصداقش میشه، اون یه مصداقش میشه. جاریه بکری که مالک نفس سعیبه این که تناقضه آقای شمس. نه 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 امروز چهارشنبه یاد پنجشنبه کردی نه خیلی اون که تناقض میشه.
بله یعنی بکارتش رفته.
بله
مالک نفسش شده.
خیلی خوب. خیلی خوب. سیبه است اون وقت؟ خیلی خوب. این سیبه میشه؟ نه. این اول رو کلام این بنا شد بعد بحث کنیم که آیا اینجا مراد از سیبه من لم یتزوجه یا نه؟ سیبه من لم یدخل بها.
ما به جای مالک نفس
سن ازدواج گذاشتم، فرقی
نداره. مالک نفس
هنگامی
مالک نفسش میشه که به
کارش بده. از کجا میگید اینو؟ شما دارید از خارج میذارید. نه بنابر این
دو تا صفت داره این دست
داره. بله
شما عبش رو برمیدارید؟
نه عبش هم میذاریم. میگیم به این اندازه تخصیص میزنه زیل رو. زیل میگه رشیده اصلا بحثه رشیده مالکتا لعمرها میتونه ازدواج کنه به قیمت ها شاعت هر وقت دلش خواست هر جا دلش خواست الا این دو مورد الا با این شرط بکری که لها ابون. مفهوم شرط میشه دو مورد بکر نباشه سیبه باشه یا بکر باشه لها ابون نباشه یا هر دوش. نه دونه دو قیده هر کدوم قیدا به حساب خودش مفهوم داره و تخصیص میزنه. بحث مفهوم هم نیست. به این مقدار هر قیدی خودش تخصیص میزنه. جاریه باشه بکرم باشه یک لها ابم باشه دو این خارج میشه از عموم زین. عموم زین میمونه برای جاریه سیبه یا جاریهی که لیس لها ابون. بنابراین روایت لایت مدلالتها علی المطلوب بل یکونو علی خلاف المطلوب عدل که اگر چنانچه بکر باشه نخرج از عموم تتزوج. اون صدر شد در این مورد حاکم. بکر تخصیصی نمیخوره، او تخصیص میزنه زیل را. فیکون علی خلاف المطلوب عدل. بله در بین متقدمی تا زمان صاحب جواهر دیگران همین طوره. این روایت ابی مریم گاهی برش استدلال شده، ادهی استدلال کردن مثل که حالا مطرح کردیم به عنوان استقلال باکره رشیده، بعضی هم درست بهش استدلال کردن به عنوان عدم استقلال باکره رشیده. هر دو طرف جز استدلالات خودشون ذکر کردن و این استدلال بر عدم به تکیت مبین بیانی که عرض کردیم. بله وقتی میگه باکر جاریه اگر بکرس و لها ابون استقلال نداره، صدرش نتیجه چی میشه؟ زیل گرچه عامه ازا کانت مالکت لعمرها تخصیص میخوره مگر این که باکره باشه یا این که لها اب باشه و لها اب باشه. بله اگر باکره نبود لها اب نبود بسیار خوب. صدر یکی از فردای زیل رو بیان میکنه. نه زیل نه نه آخه اشکالات قبلی و اون قضیه واضحات شدن و اینا رو هم بهش توجه کنید. حل همه اونا به این شکل به اون مشکلات برخورد میکنید. یا باید تصرف کنیم در روایت، دست از عموم المالکت الامرها برداریم مقیدش کنیم من غیر حال الزواج و الا یکون القضیه من الواضحات، یا نه به عمومش اخذ کنیم. صدر رو مقید او قرار بدیم. خرج از مالکتن لعمره ها خرج باکره ای که لها عبون، نه تصرفی در خود روایت، یعنی به وسیله خود روایت، جمع صدر و ذیل خود روایت، تصرف جیبمون نیست، به وسیله خود روایت. این اشکالی نداره در یه روایت بین دو جملهش جمع بشه، اون تصرف منا نیست. اونی که فیه محظور اینه که یه تصرفی خارجن بخوایم به ذوق و سلیقه خودمون بکنیم، اون وقت میشه حرف صاحب مسالک الهره یا الچنین و الچنان به اون تعویلات دیگر، نه به عمومش معخوز، ولی صدر مقید اون میشود. الباکرت الرشیده، یعنی الرشیده مطلقا، کلمه مالکتن لعمرها رو برداریم، الرشیده مطلقا آزاد، مگر البکر التی لها ابون، با این دو قید این تخصیص میزنه ذیل رو و جمعش آسون، جمع در خود روایته.
در وسط روایت وقاله داره؟
بله
وقاله،
وقاله. حالا دو تیکه هست،
شاید امام در دو جا گفت،
ظاهرش اینه که اینجا گفته و الا نمی آمد اینو به هم بچسبونه. بله بعدش دنبالش امام اینو فرموده. بله
حالا
خب اونم به شرط بکر بودن. چرا؟ در مقابل نیست، عام مالکت الامرها، این در باب اموالش که ولی نداره وقتی رشیده شد، فرض در اونجاییست که مالک امرش باشه، از نظر مالی و امثال اینا مستقله، بعض نکاحش مطرحه. این هم یه روایت. بنابراین روایت ولو سندن تامون اما دلالتن مورد اشکال قرار میگیرد. روایت ششم نداره، نه بله آقا، نه اونا قابل رفع، اونا مشکل عمده ای نیست، نه مشکل عمده ای نیست، بله اون نداره. روایت دیگر روایت جعفریاته. جعفریات دو کتاب منظم به هم، قرب الاسناد، جعفریات، دو کتابه، هر کدوم هم مستقله، ولی اینا چاپ نشده بود تا زمان مرحوم آقای بروجردی، ایشون عنایت داشت به این دو کتاب و دستور داد چاپ کنن. چاپ زمان ایشون به صورت خط نویسی بود و افست روی اونها، حال عکس برداری اونها یا هر شکلی که بود، جمع اجورم بود. اخیراً چاپ شد، یعنی بعد از اون زمان، مرحوم کوشانپور که خب بناش بر چاپ احادیث بود، من جمله این کتاب رو، حالا چاپ قبلیش تمام شده بود، یه مقدارم اونجور استفاده از اونجور خطوط برای بعضی ها مشکل شده بود، سواد مردم بالا رفته بود، اون خطوط رو نمیتونستم بخونم، اینه که آمد و داد حروفی چاپ کردم و تصحیح شد و خصوصیات و مقدمه و توضیحات و چنان، و یک کتاب قطور شده الان، مثل این کتاب زیر، مثل این مفاتی، کتاب قطوری شده. یه قسمتش اول قرب الاسناده، قسمت دومش جعفریاته، صفحه 170 از جعفریات در این چاپ دوم، که شاید بیشتر بوده تو کتاب خونه ها، معمولا هنوز همون چاپ اول کتاب خونه قدیمی مثل فیضیه، مثل اعظم، امثال اینا، نمیدونم حالا شاید اینم آمده باشه به کتاب خونه ها و حتما هم آمده، چون خب آقای کوشانپور که چاپ میکرد مجانی هم میداد و پخش میشد، پخش میکرد خودش تو این کتاب خونه ها و امثال. در این روایت اینه، ان علی علیه السلام انه قال لرجل تزوج امرأة بغير ولي ولكن تزوجها شاهدين. بله؟ نه شاهدين. بله شاهد یعنی حضور، نه شهادت برای مجلس قضا، حضور اونها یا به وسیله اونها یا کسی که عقدشون رو خوند، دو نفر بودن، دو نفر هستن که شهادت بدن که ما عقد خوندیم. پس اصل ازدواجشون ثابت، ولی عمدش اینه که به ولیه نبود، ولی نبود، حضور نداشت، اطلاع نداشت، امثال این. فقال علی علیه السلام ان نکاح جائز صحیح انما جعل الولی لیثبت الشداق. ولی مال اینه که صداقش ثابت بشه. یعنی چی؟ یه احتمال در اینجا مطرح شده که مقصود این به غیر ولی جن، یعنی نه پسر ولی داشت، این رجل ولی نداشت، اون ولی میخواد برای رجل، برای شوهر، برای داماد، برای چی؟ بله معمولا او صداق رو معین میکنه، کثیرا ما هم در ذمه او معلوم میشه، از املاک و اموال او معلوم میشه، پدر میاد جعل صداق میکنه به عهده خودش. امام فرمود بودن پدر برای این جهته، حالا نبود ازدواج درسته. گاهی اینجور درش خدشه میشه، ولی این بعیده. از چه نظر بعیده؟ از اون نظر که بحث ولی و عدم ولی در همون زمانها مطرح بوده در مورد دختر، در مورد پسر که از اول میدونستن که اذا بلغت یه ولی نداره. اینو حالا حمل کنیم بر غیبت ولی یه پسر و این که امام میخواد بگه اشکالی نداره چون لیثبت به صداقه، حالا اون اشکالی نداره، ضرر نمیزنه عقد رو. نبود توهم این که حالا ولی یه پدر بودنش لازمه، این نبوده تا امام این رو نفی بکنه. این شبهی که میاد در این استدلال و جوابش بگیم این بعیده. لا یقال که این ولی نداشتن پسر، ولی خب بله در طی طول زمان ائمه روشن شد، شاید این چون ان علیینه در اون وقت روشن نبوده مثلا، و از این جهت حضرت فرمود. ولی میبینیم این روایت را امام کاظم نقل میکند، سند خودش به امیرالمؤمنین نداره جعفریات، به اسنادی از امام کاظم نقل می کند، امام کاظم سلام الله علیه عن علیین. خب اگر این چنین بود، بالاخره زمان امام کاظم که مشهور بود بین الاصحاب و جا نداشت دیگه، موضوعی نداشت نقل این، اینو ممکنه به این شکل دفع کنی. بنابراین بگیم استدلال تمامون. حالا لیثبت به صداق چی؟ ممکنه یه جور دیگه معنا کنیم، برای اینکه دختر خودش بلد نیست سر صداقش چونه بزنه، این چونه زدن ها و تثبیت صداق کردن و معین کردن معمولا به عهده اولیایشونه، حضورشون برای این کاره، خود دختر نه. گفت به یک نظر عاشق میشه، یه چونه نمیزنه سر نکاح، سر صدا. ها
با یه شعر،
بله آقا
با یه شعر.
خب بگه هر کسی مورد ابتلاش مونه. بنابراین روایت رو میشود از نظر دلالت تکمیلش کرد، گفت دلالتن تامون. ولی مشکلش اینه که جعفریات کلن ضعیف السنده. حالا گاهی اسمشو میذارن جعفریات، گاهی اسمشو میذارن اشعثیات، به یک نقل، به یک بیان این روایات نقل از محمد ابن اشعث اشعریست، به یک بیان نقل از جعفر ابن محمد کذاست، جعفرم نه به معنای امام جعفر صادق، منتسب به امام جعفر صادق نیست، بلکه اون راوی اصلیش چون جعفر نامیست منتسب به او، هر دو مورد بحثه که اینا چه جور افرادی هستن. در هر حال از نظر سند روایات جعفریات و یا اشعثیات همه اینها کلن مورد نقاشه. بله یه جاهایی میتواند شاهد واقع بشه، معید واقع بشه، گاهی اوقات میتونیم یه ابهام در یک روایات صحیحه را به وسیله بعضی از همین روایات ضعیفه برطرف کنیم، چرا که بالاخره این روایت ولو مثلا خدای نکرده مجعولم باشه، بالاخره رو فهمی که اون اصحاب اون زمان داشتن رو این فهم خودشون جعل میکردن، پس معلوم میشه از اون روایات دیگر این چنین میفهمیدند برای بالاخره بودن همینا. بله بله همینا برای به دست آوردن. حتی خب مرحوم آقای بروجردی رو اقوال قدما و اینها خیلی تکیه داشتن، خب لااقل اگر اینها روایاتش هم منتسب به امام نباشه به عنوان قول یک فقیه شیعه و اینا مطرح میشه، گرچه در بین متأخرین خب بعضی ها هستن، مرحوم آقای روحانی رحمت الله علیه معتقد بود که اشعثیات محمد ابن شیعه اشعث فرد سنی هستن، شیعه نیست. حالا اینم یه نقاش داره در هر حال، و میتونه فتوای امام هم نباشه، فتوای اهل تسنن باشه، ولذا تو اینا خیلی روایاتی هم هست که با گفته های اهل تسنن هم میخونه به اصطلاح. بله آقا غیر باکره یعنی چی؟ یعنی سیبه. بله عامه به عمومه استدلال میکنیم، تخصیصی که نداریم مگر دلیلی بعد بیاد تخصیص بزنه، ولی به عمومه شامل میشید. ده پس دلالتشو میشه تکمیل کرد اما سندش ضعیفه ولا یعتنا بها. اینم یه روایت. روایت دیگر روایت محمد ابن هاشم عن ابی الحسن الاول، روایت ششم باب چهارم عقد النکاح در وسائل، قال اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه. اگر جاریه باکره ای که 9 سال داره این دیگه مخدوعه نیست، تزویجش مخدوعه نیست، یعنی اشکالی نداره. پس مراد اینه که اذا کانت لها تسع سنین این باکرم هست، تزوجت البکر این مخدوعه نیست، فله الاختیار و اذن ابیها لازم نیست. فیدل علی العموم، بنابراین این روایت هم یدل علی المطلوب. اما این روایت باز اولا ضعف سند دارد، سندش حسن بن یوسف عن نصر عن محمد بن هاشم، هر سه نفرشون ضعیفون، مورد اشکال در این سند کل سنده، هر سه نفر دست جمعی. در رجال اینا معروف نیستن، شناخته شده نیستن، ولذا ضعف سند روشنی دارد. و علاوه بر این از حیث دلالت هم بله ممکنه بگیم سبی وقتی به تسع سنین رسید غالبا درش رشده، اصل درش رشده، مگر اینکه اثبات بشه صفح مثلا، تزویجش جایزون، و اگر تزویج کرد اشکالی نداره، اما با چه شرط، با چه خصوصیت. در ما قبل بلوغ به سن 9 سالگی 10 سالگی نرسیده پدرش میتونه او رو تزویج کنه، اما وقتی خودش شد بالغ لحل خیار تزویجش مراعاست، اما وقتی شد بالغ نه، این دیگه مخدوع واقع نمیشود، خودشم سرش میشه دیگه، بعد حرفی نداره. تزویجها جایزون، اما با چه شرط؟ در این مقام نیست تا بگیم دلالت بکند بر مطلوب، نه، بکر ولو به اذن ابیها با این شرط باشه، او رو نفی نمی کنه. یه دوتا روایت دیگر هم داریم در توضیح همین مخدوعه، که اصلا بعضی روایات سوال میکنه همین مطلب رو، که این روایت میشه خلاصه او، سوال میکنه که دختر در چه سنی برسه دیگه مخدوعه نیست، لا یخدع لا تخدع. امام میفرماید وقتی بالغ شد، در حدی که این خودش میتونه، این مقدار دیگه، این حدشی که لا تخدع. خب این روایت داره این حد رو بیان میکنه، اما اینکه حالا این تزویج با چه شرایطی درسته، آیا ولو بدون اذن پدرش، در مقام بیان این نیست، ولذا دلالتی هم بر بحث مورد نزاع فعلی ما ندارد. اینم روایت هفتم. حالا روایت هشتم و نهم و دهم و هنوز دنباله داریم، انشالله روز شنبه به یاری خدا. Thank you.